برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی که در این لحظه در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و شنوندگان این برنامه. ما درباره زیبایی‌های معنوی انسان سخن می‌گفتیم. یکی از زیبایی‌هایی که در آخرین برنامه بدون اشاره شد، زیبایی دانش بود. انسانی که دانشمند است زیباست، اما این زیبایی با زیبایی‌های دیگری اگر همراه شود، زیبایی و آرایه دانش انسان بیشتر می شود و فزونی می یابد. یکی از آرایه هایی که دانش انسان را زیبا می کند آن است که انسان عالم به گفته های خود و به علم خود و به دانش خود پایبند باشد و قبل از دیگران خود بدون عمل کند. و دیگر زیبایی دانش انسان این است که انسان علم و دانش خود را احتکار نکند و در سینه نگه ندارد، بلکه اون را گسترش دهد. جمال العلم نشره. در بیان دیگری آمده است که زکات العلم نشره. اگر علم انسان را بخواهیم زکات اون را بپردازیم، باید اون را منتشر کنیم و گسترش بدهیم. در این روایت امام می فرماید جمال العلم نشره. زیبایی علم منتشر کردن و گسترش دادن آن است. چه از طریق زبان انسان دانش خود را گسترش بدهد، به دیگران بیاموزد، درس و تدریس بگذارد و شاگردانی را بپروراند، و چه در مقام خطابه و سخن گفتن و وعظ به دیگران منتقل کند. دانشی که در دل انسان دانشمند باشد، در ذهن انسان دانشمند باشد و در معرض استفاده و دید و نظر دیگران قرار نگیرد، اون دانش زیبایی لازم را ندارد. مانند طلایی است که در دل خاک بماند. جوهره آن، زیبایی آن در نظر دیگران پیدا و آشکار نمی شود. اون دانشی زیباست که در معرض انتفاع دیگران و بهره‌وری دیگر انسانها قرار بگیرد. اگر علم سربسته بماند، مانند آبی است که در کوزه بماند و انسانهای تشنه و عطشناک نتواند از اون آب استفاده بکند، هرچند گوارا و زلال باشد اون آب، ولی در معرض منفعت دیگران قرار نگیرد، ارزش و زیبایی ندارد اون دانش. و ما توجه داریم که بین دانش و بین آبی که در کوزه سربسته باقی میماند فرقی وجود دارد، و اون این است که انسان دانشمندی که علم خود را گسترش میدهد، علم او تمام نمیشود، بلکه جوهری بیشتری پیدا میکند و صیقل میخورد و فزونی پیدا میکند. ولی برعکس، آبی که در کوزه میماند، اگر دیگران باز کند و سری اون کوزه را و از اون کوزه استفاده کند، تمام می شود و پایان می پذیرد. اما علم نعمتی است که هم با نشر و گسترش افزایش پیدا می کند و همین که زیبایی می یابد. و این چنین خصوصیت می طلبد که اندیشمندان بیش از پیش در صدد گسترش دانش و علم خود برآید و بر خود و بر علم خیش زیبایی بیشتر و بیشتر ببخشد. با سلام بر عالمان عامل و نشر دهنده علم خود، شما را به خدای کریم و رحمان و علیم می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم که دل و جانتان سرشار از نور قرآن باشد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کم کم نزدیک میشیم به ساعت 4 و بخش دیگری از خبرها را که همکارانم آمادند به اطلاع شما عزیزان برسانند. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 4 عصر با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز در نشست خبری مشترک رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان گفت نگاه ما این است که باید در افغانستان دولت فراگیر تشکیل شود و امنیت افغانستان هم برای جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بسیار مهم است و از همه مهمتر امنیت افغانستان برای ملت این کشور است. رئیسی اظهار داشت باید امنیت، ثبات و آرامش برای مردم افغانستان برقرار شود و وجود تروریست‌ها در افغانستان بسیار نگران کننده است و ما نمی توانیم به هیچ عنوان مسئله حضور تروریست‌ها در افغانستان و منطقه را بپذیریم. و یفسود ما معتقدیم که بیگانگان و دستهای پلید استکبار که گروه داعش را در منطقه تقویت می کند و دنبال اهداف سیاسی و منافع خودشان هستند. رئیسی گفت تا کنون حضور بیگانگان در افغانستان امنیت ساز نبوده و 20 سال حضور آمریکا و ناتو در افغانستان هیچ نتیجه جز جنگ و خونریزی و تخریب نداشته است و آینده افغانستان باید توسط مردم این کشور رقم خورد. وی گفت جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته با یکدیگر هم نظر هستند و همکاری کشورها باید در این زمینه باعث ایجاد امنیت شود. در همین حال مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در حضور سید ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان رئیسان جمهوری دو کشور 17 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانسپورت، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نو، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند. این اسناد توسط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و گردشگری، دادگستری، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان بورس اوراق بهادار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و زراعت ایران و تاجیکستان به امضا رسید. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از سفر مقامات حکومت طالبان به تهران برای پیگیری حل مشکلات مهاجران افغانستانی خبر داد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجران و حکومت سرپرست افغانستان گفت شرایط در ماه‌های اخیر در افغانستان به گونه‌ای رقم خورده که جمهوری اسلامی ایران میزبان جمع زیادی از مهاجران تازه وارد بوده است. مرتضوی افسود پس از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان برخی مشکلات اداری برای مهاجران افغانستانی در ایران با وجود آمده است که مقامات دو کشور باید با همکاری و هماهنگی برای حل حداکثر این مشکلات اقدام کنند. در ماه‌های اخیر بسیاری از شهروندان افغانستانی راهی مرزهای جمهوری اسلامی ایران شدند که ورود بیشتر آنها به ایران غیر قانونی بود. هماکنون وزارت داخلی ایران با اجرای طرح سرشماری ویژه اتباع خارجی در صدد است برخی از این مشکلات را برطرف کند. یکی از افراد نزدیک به محمد محقق از دیدار نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با نمایندگان احزاب ضد طالبان در ترکیه خبر داده است. محمد ناطقی از افراد نزدیک به محمد محقق در فیسبوک خود نوشته است که توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روز یکشنبه با نمایندگان احزاب سیاسی، زنان و جامعه مدنی این کشور در استانبول دیدار کرده و این نخستین دیدار این مقام آمریکایی با نمایندگان چهره‌های سیاسی افغانستان بوده است. با گفته ناطقی در این دیدار تاکید شده است که پیش از تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان در مورد حقوق مردم توافق شود. رهبران شماری از احزاب سیاسی ضد طالبان چندی پیش نیز در نشستی در خانه مارشال دوستم در ترکیه اعلام کردند که درباره ایجاد شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان توافق کردند. این رهبران سیاسی نظامی همچنین مقاومت مسلحانه در برابر طالبان در ولایات پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، پروان، کاپیسا، سمنگان و دیگر بخش‌های کشور را مشروع خواندند و از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان اعلام حمایت کردند. نماینده ویژه آمریکا در افغانستان در سفر به ازبکستان با مقامات تاشکند پیرامون وضعیت افغانستان رایزنی کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در ادامه سفرهایش به کشورهای منطقه این بار ازبکستان رفته و با مقام‌های ارشد این کشور درباره افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. توماس ویس در توییتی سفر دو روزه‌اش را به تاشکند مؤثر خوانده و تاکید کرده ازبکستان همچون مرکز مهم بشر دوستانه با دولت طالبان در نخست مبارزه با تروریسم و تامین ثبات همکاری خواهد کرد و گفته تاشکند در تامین برق در افغانستان ادامه می دهد. از سوی دیگر بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان نقش کشورهای همسایه و منطقه را برای همکاری با افغانستان مهم می داند و می گوید از هر اقدامی مبنی بر تعامل سازنده با افغانستان استقبال می کنیم و زمینه هر تعاملی نیز فراهم است و تأکید می کند باید این کشورها با دولت طالبان وارد تعاملات رسمی شوند.
دوست لپاره تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې امنیت سرتاسري امنیت تامین سوی د یو مرکزی نظام تشکیل سوی د هغه د استحکام په لور باندې ګامونه اخلي نړیوالو ته هم درنګ نږدې هوادونو لوري هوادونو ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي. بنا ټول هغه هوادونو چې په دې برخه کې علاقه لري د افغانستان په مسایلو کې باید د افغانانو سره د اسلامي امارات سره روابط تقویه کړي، رسمي کړي او د افغانانو سره د مرستو په برخه کې ګامونه واخلي.
جاوید مهند آگاه بین الملل میگوید این کنفرانس ها زمانی مفید واقع خواهد شد که دولت طالبان را نیز در این کنفرانس ها شریک بسازند.
این کنفرانس ها و این سفرها خوب است به خاطر افغانستان تا بتانیم یک زبان مشترک میان کشورها را به وجود بریم، ولی در صورت میشه که امارت اسلامی یک دیپلماسی فعال و حساب شده داشته باشه که حداقل همچون کنفرانس هایی که برگزار میشه اینا هم اشتراک داشته باشه تا مو بتانه تشویش هایی که دارن اونا را برآورده بسه.
ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی درباره هدف سفر توماس ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با ازبکستان میگوید.
ازبکستان یک کشور نسبتاً به روسیه، به اتحادیه روسیه یا کامن ولت روسیه که دارن، کم از کشورهای است که نسبتاً به غرب گرایش داره، کم از روسیه حمایت نظامی نمیگیره در مسائل امنیتی. خود نظر به تاجکستان و ترکمنستان تقریبا یک نوع استقلالیت خود داره، به او خاطر آسانتر فکر میکنم امریکای ازبکستان کشور میبینه که ممکن است که اگر در اینجا رقابت های جهانی بین روسیه و امریکا صورت میگیره، ازبکستان یک کشور مطمئن‌تر باشه.
با این همه سفر نماینده خاص امریکا به ازبکستان در حالی صورت میگیرد که قرار است تاشکند در ماه آینده میلادی میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. معاون اول سرویس امنیت فدرال روسیه و رئیس سرویس گارد مرزی این کشور گفت حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در سال 2021 دو برابر شده است. ولادیمیر کالیشوف، معاون اول سرویس امنیت فدرال روسیه و رئیس سرویس گارد مرزی این کشور گفت در سال 2021 بیش از 3500 تن مواد مخدر تنها در تاجیکستان کشف و ضبط شد، در حالی که حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در سال 2020 1700 تن بود. افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان از عواقب اشغالگری نظامیان آمریکایی بوده است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. نظامیان تروریست آمریکایی در نهایت پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان اواخر ماه اوت 2021 با خفت و شکست از این کشور خارج شدند. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان گفت تاکنون هیچ مورد قطعی از ابتلا به آبله میمون در افغانستان مشاهده نشده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بیماران آبله میمون در افغانستان مشکوک بوده و هیچ بیمار قطعی در این کشور مشاهده نشده است. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید که هیچ بیماری قطعی آبله میمون در افغانستان مشاهده نشده. بیمارانی که در کابل و نیمروز مشاهده شده مشکوک هستند و زیر نظر دکتران در قرنطینه مسر میبرند. هجیر:
آبله میمون یک بیماری نادر ویروسی است. انتقال در 22 کشور جهان بیشتر از 346 واقعه قطعی مشکوک دارد. تعداد از واقعات هم که در کابل و در نیمروز توسط تیم‌های سرفلانس کشف شدن واقعات مشکوک بوده و هیچ واقعه قطعی تا فعلا نداریم. به خاطر وضاحت واقعات مشکوک و تدابیر وقایعی بیمارا زیر نظر تیم‌های صحی و همچنان در قرنطینه فعلا به سر می‌برند. چون اکثرا بیماری های مثل چکن پاکس یا آبله مرغان یا مرض ویروسی هرپس یا HSV و مرض سفلیس بیشتر شباید با این مریضی دارند.
به گفته اجیر آبله میمون که یک بیماری ناشی از ویروس است در 22 کشور جهان به ثبت رسیده و 343 بیمار به این بیماری در اثر ویروس مبتلا شدند و اضافه کرد کسانی که به این بیماری مشکوک به نظر رسیده در قرنطینه و تحت مراقبت قرار دارند. گفته می شود که این بیماری از خارج کشور ابتدا وارد نیمروز گردیده و نزد یک تن از مهاجرین عودت کننده مشاهده شده که تا هنوز تثبیت نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. مجموع کمک های نقدی با رسیدن 29 محموله به افغانستان به 850 میلیون دلار افزایش یافت. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک های نقدی بشردوستانه به این کشور 29 محموله کمک های نقدی به ارزش 32 میلیون دلار به کابل رسید. با این حساب بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده تا کنون بیش از 857 میلیون دلار آمریکا پول نقد به کابل انتقال داده شده است. بانک مرکزی افغانستان با ورود 20 بسته کمک ها به ارزش 32 میلیون دلار اعلام کرده بود که میزان کمک نقدی به افغانستان با 569 میلیون 600 هزار دلار رسیده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دارایی‌های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور و بانک‌های بین‌المللی مسدود شد که این محدودیت اقتصاد افغانستان را با فروپاشی مواجه کرده است. شمار دانش آموزان در ولایت بلخ به دلیل افزایش ناامنی‌ها رو به کاهش است، در حالی که ولایت بلخ تنها ولایتی است که مکاتب آن بر روی دانش آموزان دختر و پسر از پایه اول تا 12 باز است. دانش آموزان و آموزگاران میگویند به دلیل ناامنی ها شمار دانش آموزان مکاتب 50% کاهش یافته است. با این حال محمد نعیم بلخی رئیس معارف شهری ریاست معارف بلخ میگوید امنیت مکاتب منطقه تامین است و شایعات درباره تهدید امنیت علیه مکاتب کار دشمنان است. وی تاکید کرد که ما به مردم اطمینان میدهیم که هیچ مشکلی در تامین امنیت مکاتب وجود ندارد. در 33 ولایت افغانستان امسال به دانش آموزان دختر بالاتر از پایه 6 اجازه رفتن به مکاتب دادن نشده، اما در بلخ تمامی دختران از صنف اول تا 12 با رعایت حجاب اسلامی به مکتب می روند و به آنان اجازه درس خواندن داده شده است. با این حال شماری از دانش آموزان مکاتب دولتی به خبرنگاران گفتند انفجارهای اخیر در شهر مزار شریف مردم را نگران کرده و خانواده ها از ترس ناامنی و اینکه مبادا مکاتب هدف حمله قرار گیرد اجازه نمی دهند فرزندانشان به مکاتب بروند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران از تمایل تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان برای مشارکت در پروژه بندر چابهار و مکانیابی برای ترانزیت کالاهایشان خبر داد. بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کرانه باختری مکران و اقیانوس هند قرار دارد. بندر چابهار با سبب موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی همچون افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان با آب‌های آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای و جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموند، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت سازمان ملل
متحد
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. مروری داریم بر مهمترین تحولات آمریکا تا یه هفته گذشته و نخست عناوین مهم این برنامه. فرمان اجرایی بایدن درباره اصلاح رویکرد پلیس آمریکا. واکنش منفعلانه بایدن به تیراندازی‌های جمعی در آمریکا. و افزایش سرسام‌آور اجاره‌خانه‌ها در آمریکا. خب دوستان، شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون هستید. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دومین سالگرد قتل جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی توسط یک پلیس فرمان اجرایی اصلاح رویکرد پلیس آمریکا را امضا کرد. وی در مراسم قبل از امضای این فرمان که خانواده جورج فلوید نیز در آن حضور داشتند گفت: من وعده دادم که تمام توان خود را برای اصلاحات رویکرد پلیس به کار بگیرم، لذا از کنگره می‌خواهم پیشنویس قانون جورج فلوید را تصویب کند. طبق آمارها احتمال کشته شدن سیاه‌پوستان از سوی پلیس در آمریکا 3 برابر سفیدپوستان است. در واقع بخش قابل توجهی از خشونت‌های نجات پرستان سفیدپوست در جامعه آمریکا علیه اقلیت‌های نژادی و دینی از جمله سیاه‌پوستان صورت می‌گیرد و پلیس‌های سفیدپوست نجات پرست در اعمال خشونت علیه آنها نقش پررنگی دارند. همین مسئله از دلایل اصلی اعتراضات و شورش‌هایی است که هر از چندگاهی در یکی از شهرهای آمریکا رخ می‌دهد. گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری نیز حاکی از آن است که نجات پرستی سیستماتیک که از جمله شاخص‌های نقض حقوق بشر در آمریکا است و نیز اعمال خشونت مستمر پلیس علیه آنها همچنان ادامه دارد. اکنون بایدن با امضای فرمان اجرایی اصلاح پلیس ظاهراً در صدد بهبود وضعیت ناهنجار کنونی و کاهش خشونت سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان است. با این حال این معضل بسیار عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از آن است که یک فرمان اجرایی موجب تغییر آن شود. ادارات پلیس آمریکا اغلب با اغماس با پلیسایی که بدون هیچ توجهی به اعمال خشونت و یا قتل سیاه‌پوستان می‌پردازند برخورد می‌کند. دستگاه قضایی آمریکا نیز در برخورد جدی با پلیسای قاتل در بسیاری موارد با مسامحه رفتار کرده و همین امر موجب تداوم خشونت‌های پلیس علیه سیاه‌پوستان شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، امریکا نگاه از درون را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان، ای که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. اما هفته گذشته با وقوع یک مورد دیگر از تیراندازی جمعی در امریکا که موجب کشته شدن شمار زیادی از دانش آموزان ابتدایی شد، جو بایدن رئیس جمهور این کشور همانند گذشته واکنش منفعلانه در این زمینه نشان داد. بایدن پیش از این دستور داده بود که در پی این حادثه پرچم آمریکا در قصر سفید و دیگر ساختمان‌های عمومی به حالت نیمه برافراشته درآید. بایدن گفت: من امیدوار بودم هنگامی که رئیس جمهور شدم شاید جنایت دیگری نباشم. حوادث تیراندازی در دیگر نقاط جهان روی نمی‌دهد، اما در ایالات متحده به دلیل در اختیار داشتن سلاح به وقوع می‌پیوندد. اینکه یک نوجوان 18 ساله وارد فروشگاه اسلحه شود و سلاح هجومی خریداری کند، ایده نادرست است. اشاره وی به عامل این تیراندازی مرگبار است که یک جوان بوده است. پیش از این نیز یک جوان 18 ساله سفید برترپندار در شهر بوفالو در ایالت نیویورک به سوی مردم به ویژه سیاه‌پوستان آتش گشود که منجر به کشته شدن 10 نفر شد. در رابطه با این موضوع نخست دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های خانم آزاده طاهری، کارشناس ارشد مسائل آمریکا را.
برای اینکه تصویر روشن‌تری از چالش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا داشته باشیم، روزانه به طور میانگین 120 نفر در آمریکا قربانی خشونت‌های مسلحانه میشن. یه چیزی حدود 2 برابر این تعداد زخمی میشن در نتیجه خشونت‌های مسلحانه و این فقط تلفات انسانی هست. اگر بخوایم از بعد اقتصادی نگاه کنیم، سالانه 229 میلیارد دلار در سال خشونت‌های مسلحانه به اقتصاد آمریکا ضربه میزنه. اما چرا این شکلیه؟ شاید ساده ترین پاسخ به این سوال این باشه که آمریکایی ها سلاح رو دوست دارن. سلاح بخشی از فرهنگ آمریکاست. آمریکا جمعیتش حدود 4% از جمعیت جهانه، اما بیش از نیمی از سلاح‌های جهان دست شهروندان آمریکاست. یعنی به ازای هر 100 نفر شهروند آمریکایی 120 تا سلاح وجود داره. وقتی میگیم سلاح، منظورمون فقط کلت‌های ساده نیست. تو آمریکا سلاح‌های جنگی، مسلسل‌های خودکار، اینا رو خیلی راحت به صورت قانونی فروخته میشه. اگه بخوایم بگیم که چرا جامعه آمریکا اینقدر سلاح دوست داره، باید از دید جامعه آمریکا نگاه کنیم که سلاح یه جوری با تاریخ و فرهنگ آمریکا عجین شده. آمریکا کشوری نیست که مثل سایر کشورها شکل گرفته باشه. تاریخ آمریکا کلونی‌های مجزایی بوده که با حداقل نفوذ دولت مرکزی شکل می‌گیره. اما یه نکته مهمتر هم این هست که آزادی حمل سلاح یه جورایی با استقلال آمریکا گره خورده. در دوران استعمار انگلیسی‌ها حمل سلاح رو برای آمریکایی‌ها منع کرده بودند. به خاطر همین هم وقتی که آمریکا مستقل شد، اولین کاری که کردن این بود که آزادی حمل سلاح رو در متمم دوم قانون اساسشون گنجوندن. یعنی یه جورایی برای آمریکایی‌ها سلاح مقدسه. حالا بحثی هم که الان تو جامعه آمریکا هست، بعد جالب بدونیم که اینکه سلاح داشته باشن نداشته باشن بحث نیست، اینکه حالا قوانین سختگیرانه تری برای کنترل سلاح داشته باشن، این بحث اصلیه.
خب صحبت‌های خانم طاهره بود، کارشناس ارشد مسائل آمریکا. اما در رابطه با موضوع تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا که هر از گاهی رخ می‌دهد، بحث مهم محدودسازی خرید و حمل سلاح در آمریکا می‌باشد. دولت‌های جمهوری‌خواه مانند دولت ترامپ اساساً اعتقادی به این موضوع ندارند، اما دولت‌های دموکرات آمریکا از جمله دولت اوباما و اکنون دولت اوباما حداقل در ظاهر تلاش کردند تا در قانون حمل سلاح اصلاحاتی انجام دهند، اما صاحبان شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی با نفوذی که در کنگره دارند اجازه ایجاد محدودیت برای حمل سلاح را نمی‌دهند. این موضوع همواره در آمریکا مورد بحث بوده. نظر محترم دکتر کریمی، کارشناس ارشد مسائل آمریکا، را در این باره دعوت می‌کنم بشنوید.
به هر حال باید در بافت و زمینه جامعه آمریکا این مسئله استفاده، حمل و نگهداری سلاح را در نظر گرفت، چون به هر حال این به یک سابقه تاریخی 200 ساله برمی‌گرده که سلاح از ابتدا در جامعه آمریکا به دلیل اینکه کشور پهناوری بوده و در این حال مبارزه می‌کرده با انگلیس، آزاد بوده و افراد برای اینکه بتونن در مقابل تبهکاران، در مقابل کسانی که امنیت اونها رو به خطر مینداختن، بتونن یک حفاظ امنیتی مناسب داشته باشن، مجبور بودن که سلاح داشته باشن. ولی خب شرایط امروز واقعا تغییر کرده. یعنی ما حوادث و قتل‌های جمعی که در جامعه آمریکا شاهدش هستیم واقعا وحشتناک است و حتی نه تنها در داخل جامعه آمریکا، بلکه افکار عمومی جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار میده که یک نوجوان 18 ساله به عنوان مثال معلمین و همکلاسی‌های خودش را به قتل میرسونه. دلیل این کار این هست که جامعه آمریکا و به ویژه دولت مردان در مقابل لابی‌های قدرتمند سلاح، به ویژه انجمن ملی سلاح آمریکا، ناتوان هستند. سالهاست که بخشی از هیئت حاکمه آمریکا در واقع این واقعیت رو درک کرده که ادامه وضعیت موجود، یعنی حمل سلاح توسط مردم، به ویژه توسط معلمین، دانش آموزان بالای 18 سال، حتی در درون دانشگاه‌ها اساتید دانشگاه و برخی از دانشجویان برای حفاظت از خودشون نیازمند این هستند که حمل سلاح داشته باشند و در برخی از مواقع از سلاح استفاده کنند. دلیل عمده این کار این هست که به هر حال اون لابی قدرتمندی که سالانه میلیاردها دلار از محل فروش سلاح داره، اجازه نمیده به هیئت حاکمه آمریکا، به ویژه قانونگذاران، که این قانونی که در واقع زمینش به 200 سال قبل برمیگشته، این قانون را تغییر بدن. همین وضعیت در انگلستان هم بود، در استرالیا هم بود. حدوداً 35-6 سال پیش در انگلستان این قانون لغو شد به دلیل حوادث تلخی که به وجود اومد. در استرالیا در سال 1994 این قانون لغو شد و اجازه حمل سلاح به افراد داده نشد و یک آرامش نسبی در اون جوامع به وجود اومد. اما در داخل جامعه آمریکا ما شاهد این هستیم که روزانه این وضعیت وجود داره. خب برخی از حوادث که منجر به قتل بیش از 15 نفر 20 نفر دانش آموز یا دانشجو در دانشگاه میشه، خب طبیعی هست که در افکار عمومی جهانی انعکاس گسترده‌تری پیدا میکنه، وگرنه این حوادث روزانه در درون جامعه آمریکا هست. بخشی از این به دلیل فروپاشی نظام خانواده، در واقع مشکلات و آسیب‌هایی که در اثر طلاق، در اثر آسیب‌های روانی وجود داره شکل میگیره، ولی بخش عمده کار به خاطر در واقع همین لابی قدرتمند انجمن ملی سلاح هست که روی قانونگذاران آمریکایی نفوذ دارن.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند از این کمرای ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان هر هفته برنامه آمریکا نگاه از درون را همین ساعت میتونین که دنبال بکنین و اگر دوست داشتین میتونین از طریق سایت رادیو دری هم برنامه را دنبال بکنین. البته در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. در ادامه برنامه آمریکا نگاه از درون نگاهی داریم به افزایش سرسام آور اجاره خانه‌ها در آمریکا. با توجه به افزایش بی‌سابقه تورم و قیمت‌ها در آمریکا، قیمت خانه‌ها از خرید تا اجاره به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و بسیاری از جوانان آمریکایی را که در فکر خرید خانه بودند، نه تنها از این بازار خارج بلکه حتی وادار به زندگی با والدینشان کرده است. این جوانان در شهرهای بزرگ این کشور که با افزایش اجاره خانه مواجه شده‌اند، می‌گویند در صورت ادامه روند صعودی قیمت‌ها به خانه والدین خود بازخواهند گشت. کانر از نیویورک میگوید اجاره خانه من اکنون بسیار گران است. پیش از این قرارداد اجاره‌ای که امضا کرده بودم $3,000 در ماه بود و اکنون هزینه ماهانه اجاره به $5,000 افزایش یافته است. و میگوید من به بازگشت به خانه والدین خودم که تنها 20 دقیقه با نیویورک فاصله دارد فکر میکنم. در نتا که مادر است و در واشنگتن دی سی زندگی می کند، گفته که اجاره بدون شک در حال افزایش است. من و دخترم مجبور شدیم به خانه مادرم بازگردیم تا بتوانیم پول پس انداز کنیم. بر اساس فهرست آپارتمان ها اجاره در شهر نیویورک در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 32% افزایش یافته است، در حالی که اجاره خانه در پایتخت آمریکا در مقایسه با سال گذشته تقریبا 11% افزایش یافته است. متوسط اجاره یک آپارتمان یک خوابه در نیویورک $4,761 و در واشنگتن $2,527 است. کیتی که در نیویورک زندگی می کند می گوید زمانی که در سال 2021 قرارداد اجاره را امضا کرده معامله خوبی بود و اجاره پایین با یک ماه بدون اجاره به دست آوردیم، اما امسال که قصد داشتیم قرارداد را تمدید کنیم آنها اجاره بها را 28% افزایش دادند. همانطور که محدودیت های دوران کرونا در آمریکا کاهش می یابد، اجاره نشینان در دو شهر نیویورک و واشنگتن اعلام کردند که با افزایش بهای اجاره خانه مواجه شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراهی ما بردید با برنامه آمریکا نگاه از درون. در سایت ما سر بزنین parstoday.com/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
دوست میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
بخواهی که قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وقت نباشی، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که منصور برادر کلانتر محمود به همراه خواهر شیما به کابل می‌روند تا مدتی در خانه محمود باشند. محمود وقتی متوجه میشه شیما می‌خواهد چند روز منصور اونجا بانه و خودش به پاکستان بره، خفه میشه. او ابتدا مخالفت میکنه، چرا که منصور مشکل اعصاب داره و اگر حالش بد شوه مراقبت و نگهداری از او دشوار میشه. اما شیما او را قانع میکنه که در این مدت اتفاق خاصی نمیفته و فعلا منصور حالش خوب است و میتونه خودش مراقب خودش باشه. محمود ناچارن قبول میکنه منصور مدت با اونا بمانه، اما رابطه خوبی با منصور نداره و با کارهایی که او در خانه انجام میده مخالفت میکنه. مخالفت های محمود باعث میشه منصور عصبی شوه و ناجوریش اوت کنه، قسمی که خودش در اتاق قفل میکنه و لب به غذا نمیزنه. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
سر واز نمیکنه. یاسر بچیم بیا تو، برو، تو را خیلی دوست داره، خب شاید دروازه را واز کنه.
لازم نیست، حاجت نیست دیگه، اینال دکتر میایه.
گناه تو بود محمود، شایما گفته بود که هوشتان باشه، عصبی نشوه. چرا عصبانیش کردی؟
من عصبانیش نکردم، اون مرا عصبانی کرد. دیده پیسای مرا چه رقمی حرام کرد؟
برما و بچیت هدیه گرفت، یعنی اینا به نظر تو حرام شدن است؟
حوصله تو رو واقعا ندارم، ایو بهتر از با ما جنجال نکنی، اعصابم خراب است.
گپت فهمیدم، گپ دلت فهمیدم، اگه بر ما خرید کنه حرام میشه دیگه.
ها حرام میشه، میخواست امیر بشه؟ بله حرام میشه.
گفتی دیگه، نیاز نیست که تکرار کنی.
یاسر بچم تیز برو دروازه رو باز کن.
بچش پدر جان،
واقعا اخلاقت بد است محمود، تو باعث شدی که حالش بد شوه. اگه نوجور پاکیزه داشت زندگی میکرد.
این حال دکتر میایه دیگه.
سلام، سلام همیرا جان، سلام محمود خان.
سلام منیجه جان، توستی؟
آه خوب هستی؟ که ای زایمان میکنی؟
چیزی نمونده دیگه، یک ده پانزه روز دیگه.
خوب بخیر،
خوب شد آمده منیجه جان. اونا بالاست، دروازه اتاق روی خود قفل کرده، هرچه اون کوشش میکنه باز نمیکنه.
محمود چرا با یک دکتر مغز و عصب زنگ نزدی؟ منیجه جان خود تخصصش یک چیز دیگه است نی؟
یک گپ ها میزنیم، من دکتر مغز و اعصاب کجا پیدا کنم؟ که بیا اون خانه ما، باید ببرم شفاخانه، که نمیشه، دروازه رو باز نمیکنه. منیجه جان خیلی هم لطف کرده که تشریف آورده.
خواهش میکنم، تشویش نداشته باش همیرا جان، من هم یک تجربه هایی دارم.
سرت بد نخوره منیجه جان، تو دوستم هستی، اما خب ناجوری منصور خیلی فرق میکنه.
خب من اصرار ندارم عزیزه، محمود خان گفت که بیایم ببینمش.
بسیار لطف کردین، کار خوب کردین که آمدین. حالا برم بالا، طبقه بالاست، دروازه اتاق خود دیوانه قفل کرده.
دو روز میشه که دوای خدا نخورده، فکر میکنم که از امون خاطر حالش بدترم شده.
آه میگم بهتر است که همگی با هم بریم بالا، یک وقتی بیهوش نشده باشه.
چه؟ خدا نکنه. یاسر بچیم بیا.
بله مادر جان، چی شده؟
یاسر خیلی دوست داره. بریم بالا جان مادر، به کاکای بگو که دروازه اتاق خود واز کنه،
اگه تو بگویی این کار حتما انجام میده چون تو رو خیلی دوست داره. بچه‌شم مام کاکا جان من خیلی دوست دارم.
خیلی بریم، امید به خدا که بشه کاری کرد.
بریم بریم دیوانه رو سل کن ورده دنده مندم.
بعد از صحبت‌های زیاد منصور دروازه اتاق باز کرد و همگی وارد شدند. منصور هیچ حالش خوب نبود. منیجر پیشنهاد کرد او را به شفاخانه ببرند اما منصور قبول نکرد. از همین خاطر دواهایش دوباره در پیاله آبش ریختند که بخورند.
فرماییم چای.
تشکر از خودت. میگم یاسر کجاست؟
بالاست همراه منصور شیشته.
نان خورده؟
نان خونه میخوره، یک سر خوست. میگم محمود
بله.
من خیلی میترسم، باید ببریم پیش دکتر که ببینیش. باید ببریم شفاخانه، قسم نمیشه.
یک گپای میدنه وایرا جان، دیدی که من چقدر اصرار کردم که بیا بریم شفاخانه. نمیایه، لج میکنه، دیوانه است.
به نظر من خب کار درست نکردی که دوایش زیاد کردی. چرا تابلیتایش تغییر دادی؟
قسم برش بهتر است. سر کوچه خارم شده؟ روز تا شب خواست. خودتان بیغم شدی دیگه. آرام قرار خواست.
اما نان نمیخوره. این قسمی ضعیف میشه. صبح که یاسر به زور برش غذا داده بود. بعد از او که یک دو لقمه نان خورده بود حالش بد شده بود. کل اونمونو از میدیش پس آمده بود. هیچ غذا رو میدیش قبول نمیکنه.
تشویش نداشته باش. نان اگه نخوره برش پیشکاری میزنم. ما خودت دکتر هستیم دیگه، میدونیم چی کنیم.
اتفاقا از همین خاطر تشویش دارم. دو تا دکتر در مابین خانه و وقتی بیچاره ای قسمی. یک نفر نمیگه که چرا به این بیچاره کمک نکدین؟
تشویش نداشته باش. چند روز نان نخوره باز آرام میشه. خوب میشه. صبر کن، این تابلت های سبیل شده تاثیر کنه. چه خجول هستی تو؟
به نظر من خود تابلت ها فقط داره ضعیف ترش میکنه.
تو میفهمی یا من میفهمم؟ چرا من هر گفت میدارم یک چیز دیگه میگی تو؟
محمود جان، منصور پیش ما امانت است. اقبی خیال نباش.
من خودم میدارم چی کنم. تو نمیخوای با من چیز یاد. این امانتی که خودت میگی بیادرم است.
اتفاقا چون بیادرت است ما تشویش دارم نگنی؟ از روز کامده تو ساز مخالف میزنی امرای ازی؟ بیا ببریمش دکتر، ببریمش شفاخانه. پیش یک دکتر مغز و اعصاب ببریمش.
مال دکتر متخصص اعصاب و مغز از کجا پیدا کنم؟ تو میسی که وضعیت مملکت ما رو نمیبینی، خبر نداره از چیز. حق داره دیگه، در خانه مجلل زندگی میکنی، همه چیز هم سر جایش است. برای تو چی فرق میکنه؟
تو میمونی که من از خانه بیرون برایم؟ تو حتی نمیمونی که من کار خود انجام بدم.
ای نه بخیر، باز شروع شد، باز همو گفا تکرار.
پدر جان، پدر جان، کاکای مالش بد است، از دانش کف بیرون آمده یک آدمه.
چی؟
چشمای خود یک قسمی میکرد، یعنی اصلا یک قسمی دیگه شده بود. از دانشم یک آلم قف اومد بیرون، هیچ نمیتونه شور بخوره، در این زمین افته دالش برش. بیم بریم کمکش کنه.
چی میگی بچه تو؟
به نظرم که حمله عصبیست. بخی بریم دیگه.
خب برم مارا ببینم چی گفت شده. بره.
گفتم خاک از سر ما شد. جواب شای مارا چی بده؟ وی خدا.
متاسفانه مقدار دواهای داده شده زیاد بوده، دچار تشنج شده.
ای وای، حالا چی باید بکنیم دکتر سی؟
باید یک مدت اینجا بستری شون، تحت نظر باشن. راستش اصلا شرایط خوبی نداره، دوز داروها نباید اینقدر زیاد بالا میرفت.
حالا اینو برام بگین که خوب میشه؟
باید صبر کنیم ببینیم چی پیش میآید، ببینیم بدنش نسبت به درمان چی جوابی میده. البته ایرم بگویم که ممکن است باز هم دچار تشنج شوه.
ای وای دکتر صاحب، منصور دست ما امانت بوده، مهمان ما بوده، چطور کنم ناله؟
امیدتان به خدا باشه. من دیگه باید برم به بقیه مریضا سر بزنم. شما خودتان دکتر هستین، میدانین که داروهایی که مربوط به اعصاب میشه نباید قسمی به صورت ناگهانی دوزش بالا بره.
بله دکتر صاحب، حق با شماست. ما خیلی بی احتیاطی کردیم، خیلی.
امیدوارم با دواهایی که من برش نوشته کردم حالش بهتر شود.
انشالله.
امیدتان به خدا باشه.
تشکر دکتر صاحب، زحمت انشالله. کشیدین.
چی شد؟ دکتر رفت؟
بله رفت. گفت باید چند روز اینجا بستری باشه. از چی خاطر تابلتش رو تبدیل کردی محمودا؟
چی ربطی داره؟
ربطش اینمیست که آلو بیچاره در روی تخت بیهوش افتاده.
چیزی نیست، جور میشه.
اگه کدام کار شود چی میکنی ما؟ جواب خوارتت میخوایی چی بتی؟
تو تشویش نداشته باش. جواب خوارم من خودم میتونم. خوارم من از خودم میدانم چی کنم.
دعا کن که به هوش بیای و جور شوم.
منصور هزار تا جان داره، نمیموره. دفعه اولش خود نیست. از این تشنج قضیات داشته که توبه. در دوسیه پزشکیش سعیل کنه پر از صدم تشنج. هر بارم جور شده. این دفعه هم جور میشه.
یک لحظه فقط فکر کن، یک لحظه. که یک درصد جور نشه. یک درصد به هوش نیه. وقت میخوای چی کار کنی؟
چیکونو کل ما بیغم میشیم. جور نشود بیتر.
واقعا که تو چک سنگدل بودی، من خبر نداشتم.
بعد از چند روز منصور به هوش آمد. حمیرا از اتفاق خیلی خوشحال شده بود. اونا منصور از شفاخانه مرخص کردن و به خانه بردن، اما منصور همچنان از نان خوردن خودداری میکرد و روز به روز ضعیف‌تر میشد.
سایکو چی جور کردم منصور جان؟ باید از این غذا خیلی دوست داشته باشی، حتما میخوری. خب
بخور دیگه، ناجور میشی. باز مجبور میشیم پیشکاریت کنیم. ما
چرا تهدیدش میکنی محمود؟
تهدید چی است؟
اشتوک خونیست همراهش. چرا یه قسمی گپ میزنی؟ مثلا از تو کلانتر است.
از اشتوکم بدتر است. اشتوک میتونه لط کنی نانشم در زور در دانش میدی، ولی آدم لط کنی ناجوریش بدتر میشه.
بس است دیگه. ای بابا میشنوه این قسمی گپ میزنی، بد است دیگه.
شک دارم بفهمه که ما خودت چی میگی. خارش سیل کن، به یک جای خیره شده. هیچ پلکم نمیدونه. اصلا در این دنیا نیست.
اصلا یک چیز بگویم، اینمی نان دادنش به تو مربوط نمیشه. خب تو برو در او خانه، من خودم نانش برش میتم. اینجا باشی تو حالش بدتر میکنی با یه گپایت.
حالو بدتر میشه یا حال تو؟
لا حول ولا. میمونی یک دقیقه نفس بکشیم یا نی؟
باشه
دیگه از اتاق.
من میرم او خانه، تو بمانو دیوانه.
برو بیرون.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.